سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچه را در ادامه این برنامه میشنوید: حکومت افغانستان نقشه رای صلح خود را امشب منتشر می کند. رئیس جمهور اشرف غنی خواهانه چگونه یک صلح است؟
ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف بود.
پیروزی حسن بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان استقبال گرم مردم را در پی داشته.
بسیار خوشحال هستم امروز به خاطر پیروزی آقای سفری.
جای خوشی با تمام مردم است، یک دستاورد ملی است.
آمریکا گفته در مورد تحریم بازی‌های المپیک در چین مشوره می‌کند. و در ادامه برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
تکایی که از بازار خارجی به افغانستان وارد می‌کنه با کیفیت باشند، حداقل یک سال ما را خوش آورد.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
حکومت افغانستان نقشه راه صلح خود را هشتم شب منتشر خواهد کرد. نای میگوید حکومت در مورد دستگیری افراد متهم به دست داشتن در قتل یما سیاوش اسناد قابل قبول ارائه کند و نیروها در برما یا میانمار امروز بر کمپ معترضان ضد کودتا آتش گشودند. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود حکومت افغانستان نقشه راه صلح خود را هشتم شب منتشر کند. طرح حکومت مشمول آتش بس، برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت زیر نام صلح می شود. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی خود در این مورد گفته است که موفقیت گفتگوهای صلح وابسته به برقراری آتش بس پایدار است.
ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف می نه صلحی که باز مقدمه یک جنگ دیگه شد. به جای از آتش بس می ترسه، خیال می کنه که اگه آتش بس نکدن جامعه اینا رو رد می.
بیشتر تا لحظات دیگر. اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای میگوید حکومت در مورد دستگیری افراد متهم به دست داشتن در قتل یما سیاوش اسناد قابل قبول ارائه کند. در خبرنامه امروز این اداره آمده است که اگر اسناد پیشکش نشود نمیتوان گفت که در بررسی قتل‌های هدفمند پیشرفت شده. سیاوش مجری پیشین برنامه‌های سیاسی تلویزیون خصوصی تولو در دهم ماه عقرب پارسال بر اثر انفجار ماین کارگزاری شده در موترش در کابل جان باخت. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری امروز در برگه توییترش از بازداشت 11 تن به اتهام دست داشتن در قتل‌های هدفمند خبر داد. آقای صالح نوشت اینها اعضای گروه طالبانند و در بمگذاری های گوناگون از جمله ترور یما سیاوش دخیلند، اما طالبان سخنان آقای صالح را بی‌بنیاد خواندند. مقام‌های محلی پکتیا طالبان را به خاطر کشته شدن یک بزرگ قومی در این ولایت مقصر می‌دانند. محمد لال امیری سخنگوی فرماندهی امنیه پکتیا:
طالبان دیشب بر خانه یک بزرگ قومی در منطقه مچلغوی ولسوالی احمد آبا هنگام حمله کردند که مراسم عروسی روان بود.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد پس از پیروزی در مقابل حریف قدرتمند روسیش قرار از جمعه به افغانستان برگردد. سفری امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
در مسابقات سازمان ایگل که سازمان مربوط به خبیب نورماگمدوف می شود و در این سازمان اولین فایتر از افغانستان ما بودم که در این برنامه در این مسابقات اشتراک کردم و شکر الحمدلله که تانستم توسط 3 راوند و با امتیاز حریف خود شکست بدم.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. نیروها در برما یا میانمار بر کمپ معترضان ضد کودتا در این کشور آتش گشودند. شاهدان عینی گفتند که رویداد اوایل امروز در شهرک کالت در منطقه نارام سایگنگ رخ داد و تلفات در پی داشته. معترضان خواهان بازگشت حکومت ملکی به رهبری آنگ سان سوچی هستند. حکومت او که پس از انتخابات ماه نوامبر روی کار آمد، در اول ماه فوریه در نتیجه کودتای اردو سرنگون ساخته شد. کشتی مورد استفاده نیروهای سپاه پاسداران ایران به اثر انفجار ماین در بحیره سرخ زیان دیده. بر اساس گزارش‌ها رویداد ناوقت دیروز رخ داد. وزارت خارجه ایران یک روز پس از سکوتش امروز حمله بر کشتی موسوم به ساویز را تایید کرد. یک سخنگوی این وزارت گفت که رویداد تلفات نداشته و تحقیقات در این مورد آغاز شده. و اداره ادویه اروپا تحقیقاتش در مورد آزمایش‌های کلینیکی واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه را هفته آینده آغاز خواهد کرد. با گزارش روزنامه فاینانشل تایمز، هدف از تصمیم ششم ماه اپریل آن است تا اطمینان حاصل شود که اصول و معیارها هنگام آزمایش این واکسین ضد ویروس کرونا رعایت شده. روزنامه به نقل از منابع آگاه از اقدام اداره ادویه اروپا در این مورد گزارش داده که نگرانی‌های در مورد روند آزمایش این واکسن وجود دارد. کریل دمیتریف، یک مقام مسئول روسی، گفته که هنگام آزمایش واکسن تمامی اصول کلینیکی رعایت شده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه به همکاری تکنیکی تای روشان تا ختمی برنامه با شما خواهم بود. میپردازیم به گزارش ها. همزمان با تاکید حکومت افغانستان بر برقراری آتش بس، ایالات متحده هم اعلام کرده که تلاش های خود را در این زمینه سرعت بخشیده. وزارت خارجه ایالات متحده گفته زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان در دوحه قطر، سرگرم گفتگو با نماینده های دو طرف برای رسیدن به توافق برای برقراری آتش بس است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان نقشه رای صلح خود را امروز منتشر میکند، طرحی که برخی آن را جایگزینی برای طرح صلح آمریکا دانستند. یکی از موضوعات اصلی این راهکار آتش بس دائمی و پایان دادن به خشونت است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی خود در این مورد که بخشی از آن در صفحه فیسبوک یارگ منتشر شده، گفته که موفقیت گفتگوهای صلح وابسته به برقراری آتش بس پایدار است.
ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف می. نه صلحی که باز مقدمه یک جنگ دیگه شد. به جای از آتش بس میترسه، خیال میکنه که اگه آتش بس نکردن جامعه اینا رو رد می.
نقشه رای صلح حکومت افغانستان سه موضوع اساسی دارد که شامل آتش بس، حکومت صلح و انتخابات می شود. رئیس جمهور غنی در حال بر پایان خشونت و آتش بس تأکید کرده که آمریکا هم گفته که آتش بس در گفتگوهای صلح یک بحث اساسی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، برای دستیابی به این هدف از طریق توافق سیاسی در دوحه سرگرم گفتگو با نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان است. نت پرایس روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که خشونت قابل پذیرش نیست و آمریکا بارها از طالبان خواسته که جنگ را متوقف کنند. با گفته آقای پرایس، زلمه خلیلزاد با شرکای بین المللی کار میکند تا بتواند به هر دو طرف کمک کند که به این هدف زودتر برسند. در همین حال یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به شرط افشا نشدن هویتش گفت که اعضای این هیئت در دیدار طولانی با آقای خلیلزاد درباره موضوعات مختلف از جمله آتش بس، نظام آینده و حمایت از آزادی های مدنی بحث کردند. هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان از آغاز مذاکرات در 16 جدی گذشته به برقراری آتش بس تاکید کرده، اما با گذشت 3 ماه این بحث ها به نتیجه نرسیده است. در عین حال موضوع دیگری هم بر موضوع آتش بس سایه افکنده و آن ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از اول ماه می است. طالبان هشدار دادند که اگر این نیروها مطابق توافقنامه صلح دوحه در اول ماه می بیرون نشوند، حملات خود را شدت خواهند بخشید. جنسا که سخنگوی کاخ سفید گفته که خروج این نیروها تا اول ماه می از لحاظ لوجستیکی دشوار است. خانم ساکی روز سه شنبه بر رسانه ها گفت
نخست این کدام تاریخ تعیین شده نیست، اما رئیس جمهور گفته که طبق جدول زمانی خروج همه نیروها تا اول ماه می از نظر لوجستیکی دشوار است، اما این تصمیم نیز مهم است، تصمیمی که باید در مشورت با متحدان آن و همچنین تیم امنیت ملی اتخاذ شود و برای این کار به زمان نیاز است.
ادامه خشونت همزمان با گفتگوهای صلح مذاکرات صلح را دشوار کرده است. دولت افغانستان میگوید که در صورت برقراری آتش بس گفتگوهای صلح به روش معنادار و موفقیت آمیز پیش می رود، اما طالبان میگویند که درگیری ها را به میزان قابل توجه کاهش دادند و آتش بس مربوط به گفتگوهای بین الافغانی است. حمایت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید بارها برای بحث روی این موضوع آمادگی نشان داده ولی طالبان حاضر به گفتگو نشدند.
با وصف تلاش‌های صلح از سوی حکومت افغانستان و ایالات متحده، هنوز هم از سطح خشونت‌ها در افغانستان کاستن نشده. قتل‌های هدفمند اخیراً افزایش یافته که امروز هم قربانی گرفت. پلیس کابل میگوید اسماعیل سهاک رئیس خدمات اداری ملی احصایی مرکزی امروز صبح در ساحه قلعه وزیر ولسوالی پغمان انگامی که از منزلش به سوی محل کارش میرفت از سوی افراد مسلح ناشناس تیرباران شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ترورهای هدفمند در افغانستان که هر از گاهی قربانی می‌گیرد، بامداد روز چهار شنبه پایتخت افغانستانی است با ترور آغاز شد. محمد اسماعیل سهاک رئیس خدمات احصایی مرکزی ساعت 7:30 بامداد چهار شنبه هنگامی که می‌خواست از سوی منزل به سوی محل کارش برود، از سوی افراد مسلح غیر مسئول در ساحه قلی وزیر ولسوالی پغمان تیرباران شد. اداره ملی احصایی و معلومات نیز به رادیو آزادی تایید کرد که اسماعیل سهاک رئیس اداره خدمات اداره ملی احصایه بامداد امروز کشته شده است. در همین حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
اولی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز در مربوطات ولسوالی پغمان صاحب عقب تانک تل قلعه وزیر اسامی اسماعیل توسط افراد ناشناس به شهادت رسیده. رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
در اوج این نگرانی ها از ترورهای هدفمند در افغانستان، حالا معاون نخست ریاست جمهوری هم از بازداشت 11 تن به اتهام دست داشتن در قتلهای هدفمند خبر داده است. آقای امرالله صالح بامداد روز چهارشنبه در برگ تویترش نوشته که اینها عضو گروه طالبان اند و در بمبگذاری های گوناگون از جمله ترور یما سیاوش دخیلند. به گفته او ده ها ماین چسبنده را نیز از انبارهای آنان دریافت کردند. با این همه اما طالبان با رد گفته های معاون نخست ریاست جمهوری آن اظهارات را بی بنیاد می دانند. محمد نعیم سخنگوی گروه طالبان برای رادیو آزادی گفت که اتهامات بی جا و بی اساس کدام درد را دوا نمی کند. به گفته او آنها پیش از این نیز اصرار کردند که عاملان حمله به پوهنتون کابل مربوط این گروه است، اما بعداً معلوم شد که آنها کیها بودند. هرچند مسئولیت حمله به پوهنتون کابل را داعش بر عهده گرفته، اما حکومت افغانستان طالبان را مسئول آن دانستند، آنچه که طالبان رد کردند. در 12 عقرب سال 1399 مهاجمان مسلح وارد پوهنتون کابل شدند و دانشجویان و کارمندان این پوهنتون را به گلوله بستند. این درگیری که حدود 6 ساعت ادامه یافت سرانجام با از پا در آمدن مهاجمان پایان پیدا کرد. در این حمله 22 تن جان باختند و 40 تن دیگر زخمی شدند. آن حمله واکنش های زیادی را به همراه داشت. با این همه خشونت ها با آن حمله پایان نیافته، بل تا هنوز هم ترورهای هدفمند و انفجار ماین های مغناطیسی جان مردم را می گیرد. این ترورها باعث نگرانی مردم و بیجا شدن شمار زیادی از چهره‌های شناخته شده به ویژه فعالان مدنی و خبرنگاران شده است. اکنون که نشست ترکیه در راه است، امیدواری ها بر این است تا با برگزاری این نشست خشونت ها کاهش یابد.
نشست آینده ترکیه در مورد افغانستان در جلسه امروز ولسی جرگه به بحث گرفته شد. جزئیات تا لحظات دیگر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان نشست آینده ترکیه در مورد صلح این کشور را فرصت خوب دانسته و تأکید کرده که از آن باید برای تأمین صلح در افغانستان استفاده درست شود. رئیس و شمار از اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز گفتند آیت دولت و چهره های سیاسی در این نشست باید با وحدت نظر مشترکشان را مطرح کنند. بیشتر در این گزارش.
با نزدیک شدن زمان برگزاری نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان، امیدواری ها و خواست ها از این نشست نیز افزایش یافته است. در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه نیز نشست استانبول موضوع مهمی بود و نمایندگان مردم تاکید کردند که از این نشست باید برای برقراری صلح عادلانه در افغانستان بهره گیری شود. میررحمان رحمانی رئیس این جرگه در نشست روز چهارشنبه مجلس گفت که در نشست استانبول باید از تمام اقشار نمایندگی درست شود تا به گفته او نتیجه مطلوب در پی داشته باشد.
نشست ترکیه یک فرصت تاریخی برای پایان بخشیدن به جنگ افغانستان است، اما باید در روند صلح طبقات گوناگون جامعه، اقلیت‌های قومی، زبانی، مذهبی، جامعه مدنی و سایر گروه‌ها دخیل شوند. بدون شراکت و حضور اقشار مختلف جامعه در گفتگوهای صلح، نتیجه آن بر مبنای عدالت اجتماعی نخواهد بود. بنان خانه ملت توقع دارد که در گفتگوهای صلح خواستهای تمام طبقات جامعه در نظر گرفته شود.
آقای رحمانی از طالبان نیز خواست که خشونت را کاهش دهند و برای رسیدن افغانستان به صلح واقعی و پایدار تلاش کنند. در همین حال محمد حنیف عضو ولسی جرگه گفته که طرح‌های متعدد برای نشست صلح ترکیه که از سوی چهره‌ها و احزاب سیاسی مطرح شده باید به گونه درست توحید شود. آقای حنیف افزود که برای نجات افغانستان تمام جوانب درگیر باید صادقانه عمل کنند و نشست ترکیه را در مورد صلح این کشور به موفقیت برساند.
ملت از جنگ خسته، همه روزه قربانی میدین، همه روزه انفجار، انتحار، ترور، قتل، و می طلبه که همه ما دست به دست هم بدیم برای نجات این ملت. صدای ملت بلند بکنین تا آرامش به این سرزمین حکم فرما بشه.
هنوز به گونه رسمی در مورد تاریخ برگزاری نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان چیزی گفته نشده، اما در برخی گزارش ها آمده که این نشست در 16 ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طرح 3 مرحله‌ای را برای نشست ترکیه تهیه کرده است، اما شورای عالی مصالحه ملی گفته که برای توحید طرح‌های چهره‌های سیاسی و احزاب برای نشست استانبول یک کمیته بر ریاست محمد یونس قانونی کار می‌کند و پیشرفت‌های نیز داشته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. پیروزی حسین بخش سفری، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، در برابر حریف قدرتمند روسیش استقبال گرم مردم و مقامهای دولتی افغانستان را در پی داشته. آقای سفری دیشب حریف خود را در 3 راوند مبارزه در مسکو شکست داد. جزئیات در این گزارش.
و شکر الحمدلله که تانستم توسط 3 راوند و با امتیاز حریف خود شکست.
سفری بیهوده خلق نشده، این شعار همیشگی حسین بخش سفری است. این ورزشکار مبارزات آزاد میگوید رسالتش این است که در مسابقات خوب بدرخشد، با تمام نیرو تمرین کند تا بتواند حریفانش را برای خوشی مردم افغانستان شکست بدهد.
سفری رسالت ایمانی، انسانی و وجدانی که در برابر خود، مردم خود، فامیل، جامعه و اجتماع دارد باید ادا بکند. به این اساس زحمت تود کرده روان استم که حداقل از این مسئولیت به درستی بیرون برایم. قبل از او حریف خود مطالعه میکنم که در کجا نقاط ضعف دارند و کجا نقاط قوتشان هستند.
آقای سفری حریف قدرتمند روسیه را دیشب در مسکو در راوند 3 مبارزه به زانو درآورد. این مسابقه در چهارچوب مسابقات قهرمانی AFC حبیب الله نور محمدوف برگزار شد. آقای سفری اولین ورزشکار افغان است که در چهارچوب این مسابقات مبارزه می کند. پیروزی او استقبال گسترده مردم و مقام های دولتی افغانستان را در پی داشته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور پیروزی او را تبریک گفتند. لحظات پس از پیروزی آقای سفری، شبکه‌های اجتماعی در افغانستان پر از شادباش و تبریکی شد. شماری از مردم در کابل نظر خود را در این مورد با رادیو آزادی در میان گذاشتند. از جمله مریم عزیزی و احمد جان گفتند:
بسیار خوشحال هستم امروز به خاطر پیروزی آقای سفری. ورزشکاران ما با عرق ریزی و تحمل فشارهای گوناگون جسمی و روحی برای یک پارچه شدن ملت خود بسیار تلاش میکنه و همی است که به لبهای مردم ما لبخند میاره.
در قسمت از که اوکراین بخش سفری مسابقات را که در روسیه برگزار شده بود و در اونجا حریف خود مغلوب ساخت، جای خوشی با تمام مردم است، یک دستاورد ملی است.
آقای سفری در سال 1396 در رشته جوجیتسو در مسابقات آسیایی ترکمنستان مدال طلای پنجمین دوره بازی‌های داخل تالار ورزش رزمی آسیا را به نام افغانستان ثبت کرد. از سوی دیگر محمد صابری رئیس فدراسیون جوجیتسوی افغانستان به رادیو آزادی گفت آقای سفری در چند مسابقه دیگر از جمله مسابقات قهرمانی آسیا، مغولستان، مسابقات امارات روسیه و مسابقات دیگر دستاوردهای داشته و به قهرمانی رسیده است.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با حسین بخش سفری را در مجله خبری 6:30 امشام شنیده می توانید. همچنان ویدیوهای تمرینات آقای سفری را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم در رابطه با گیاهای طبی از هرات که به کشورهای خارج صادر شده، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا گفته در مورد تحریم بازی‌های المپیک 2022 در پیکینگ با متحدانش مشوره می کند. این اظهارات به دنبال نشر گزارش ها در مورد زندانی شدن بیش از 1 میلیون ایغور و سایر افراد عمدتاً مسلمان در منطقه شینجین چین صورت گرفته. آرش امایون جزئیات دارد.
ایالات متحده آمریکا می گوید در مورد تحریم بازی های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در پیکینگ، پایتخت چین با متحدان خود گفتگو خواهد کرد. این حرکت به سلسله فشارهای در حال افزایش بر چین به دلیل نقض حقوق بشر در آن کشور صورت گرفته است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، 6 اپریل در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده تحریم مشترک بازی‌های المپیک سال 2022 میلادی را با متحدان بررسی می‌کند، گفت این موضوع است که مطمئناً می‌خواهیم در مورد آن بحث کنیم. و گفته نت پرایس، ایالات متحده درک می‌کند که برخورد هماهنگ در این مورد نه تنها به نفع آمریکا بلکه به نفع متحدان و شرکای آن نیز خواهد بود. درخواست تحریم بازی‌های المپیک به دنبال گزارش‌های در حال افزایش ناظران حقوق بشر صورت گرفته که از زندانی شدن بیش از 1 میلیون اویغور و سایر افراد عمدتاً مسلمان در اردوگاه‌های کار اجباری در منطقه غربی شنجن گزارش دادند. ایالات متحده از واژه نسل‌کشی برای توصیف رفتار حکومت چین با اویغورها استفاده کرده است. چین درخواست تحریم بازی‌های المپیک سال 2022 میلادی را نکوهش نموده و نسل‌کشی اویغورها را رد می‌کند. پیکن شنجن را موضوع داخلی این کشور خوانده، ادعا می‌کند که اردوگاه‌های ایجاد شده آموزش‌های مسلکی را ارائه کرده و در مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی کمک می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در مورد نگرانی‌های موجود در مورد نقض شدید حقوق بشر و نسل‌کشی در شنجن گفت اقدامات آمریکا معنی دار است، اما تلاش‌های مشترک با متحدان و شرکای ایالات متحده تأثیر بیشتر خواهد داشت. اما او بعداً از طریق تویتر نوشته که ایالات متحده آمریکا هیچ اعلامیه‌ای در مورد بازی‌های المپیک پیکینگ ندارد. او افزوده که تا سال 2022 میلادی وقت باقی مانده و آمریکا به مشوره نزدیک با متحدان و شرکای خود ادامه خواهد داد تا نگرانی‌ها تعریف و شیوه برخورد مشترک ایجاد شود. اداره رئیس جمهور بایدن دروازه تحریم بازی‌های المپیک زمستانی 2022 در پیکینگ را باز نگه داشته است. جین ساکی، مسئول مطبوعاتی قصر سفید، گفته که دولت با کمیته المپیک ایالات متحده آمریکا مشوره خواهد کرد. پارلمان کانادا 22 فوریه سال جاری تعدیل را تصویب کرد که در صورت ادامه رفتار وحشیانه چین با اویغورها، بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی از پیکنگ به یک محل دیگر منتقل شود. ایالات متحده آمریکا بازی‌های المپیک سال 1980 میلادی در مسکو را به دلیل حمله اتحاد شوروی سابق به افغانستان تحریم کرده بود. اتحاد جماهیر شوروی سابق و متحدانش نیز 4 سال بعد با تحریم بازی‌های المپیک تابستانی در لس آنجلس این حرکت را تلافی کردند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
پنج و 25 دقیقه عصر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستین و تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند طی سال گذشته به ارزش 40 میلیون دلار آمریکایی گیاهای طبی از هرات به کشورهای خارج صادر شده. این مسئولان میافزایند تقاضا به خریداری گیاهای طبی به ویژه زیره و کرابیه در خارج از افغانستان بلند است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کرابیا به چند بوده؟
اینا مان 6.5 سالولو.
میرویس 30 ساله سرگرم فروش 20 کیلوگرم کرابیه یکی از گیاهان طبی در هرات است. او در ولسوالی گلران هرات گیاهان طبی را کش میکند و این تنها درآمد خانواده سنفریش است.
ما پارسال 20 من کرابیا کاشتیم. از 20 من دو خروار کرابیا وردشیم. تقریبا 1 لاک روپیه شد. ای 1 لاک روپیه مثلا 50,000 که مصارف کاریگری برابر شد 50,000 بمون. مثلا ما میخوایم که همین کشتی که بکنیم به نخر بلند بفروشیم که همین روزمره ما بچرخه.
در کنار کرابیه بازار زیره، مغز پسته و تخم هندوانه هم در هرات گرم است. در دکان حسین 37 ساله دو کارگر مصروف پاککاری زیره هستند و عطر آن تمام دکان را در نوردیده. حسین 2 دهه از عمرش را صرف خرید و فروش گیاهان طبی کرده.
به همین 5 ساله که ما به زینجی بودیم، همین زیره و کرابی و مغز پسته و کرک و ترنجومی و همین چیزی که اطراف میاره شکر خدا خوب بود. زندگی ما شکر پیش میرفت. به سال سلکی 5 لکی پس انداز میشد.
گیاهان طبی از ولایت‌های شمالی، مرکزی و جنوبی برای فروش به هرات آورده می‌شود. محمد ناصر 28 سال دارد و می‌گوید که کیفیت بالای گیاهان طبی خریداران آن را در سطح کشورهای منطقه افزایش داده، اما کاهش بارندگی حاصلات این گیاهان را در سال جاری کاهش می‌دهد.
اما اگر شما نگاه کنیم به سمت این، به 2 فصل کرابیه میشه، به سوریه کرابیه میشه، به این کرابیه میشه، مغز پکی کرابیه افغانستان داره و کشورها دیگه نداره و خوش داره مغز بار خوب کرزه میکنیم بذار کشورها استفاده هم بریم و بکنیم.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگن که ایران، هند، ترکیه، کشورهای خاورمیانه و اروپا مقصد اصلی فروش گیاهان طبی افغانستان است. محمد رفیع رحمانی عامل اجرایی این اتاق:
اگر یک مقایسه داشته باشین، میزان محصولات نباتات طبی در سال 1398 به مقدار 19 هزار تن و به ارزش دلاری 21 میلیون دلار است، در حالی که این ارقام در سال 1399 36 هزار تن و به ارزش دلاری 40 میلیون دلاره که یک تفاوت 92 درصدی نشان میده نسبت به سال 98. صدور اقلام صادراتی خاصتا نباتات طبی.
با افزایش صادرات گیاهان طبی از هرات به خارج افغانستان، بسیاری از دهقانان به شمول میرویس به کشت این گیاه ها روی آوردند، اما کاهش بارندگی ها امسال حراسی در میان آنان ایجاد کرده که نتوانند از زمین هایشان حاصل بردارند و چرخ زندگیشان را بچرخانند.
کرابیکان را زیره سبز هم میگویند در زمین های للمی در افغانستان کشت می شود. این گیاه طبی بیشتر در صنعت داروسازی استفاده می شود. کرابیه در غذای مختلف و حتی چای سبز هم استفاده می شود. صادرکنندگان میگویند تا 30 سال قبل سالانه حدود 500 تن کرابیه در افغانستان برداشت می شود و تنها پاکستان خریدار آن بود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه
داشتین نذات
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبان حکومت را به رسمیت نمی‌شناسند. اما ما حکومت را به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
درم اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، پنج و نیمه عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
انتظار می رود حکومت افغانستان نقشه راه صلح خود را هشت امشب منتشر کند. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید حکومت در مورد دستگیری افراد متهم به دست داشتن در قتل یما سیاوش اسناد قابل قبول ارائه کند. مقام های محلی پکتیا طالبان را به خاطر کشته شدن یک بزرگ قومی در این ولایت مقصر می دانند. رویداد دیشب در منطقه مچلغوی ولسوالی احمد آبا هنگام رخ داد که مراسم عروسی روان بود. حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد پس از پیروزی در مقابل حریف قدرتمند روسیش قرار است جمعه به افغانستان برگردد. دست کم 3 تن در انفجار در شهر کراچی پاکستان کشته شدند. نیروها در برما یا میانمار بر کمپ معترضان ضد کودتا در این کشور آتش گشودند. به گفته شاهدان عینی در رویداد اوایل امروز به مردم تلفات وارد شده. کشتی مورد استفاده نیروهای سپاه پاسداران ایران به اثر انفجار ماین در بحیره سرخ زیان دیده. بر اساس گزارش ها رویداد ناوقت دیروز رخ داد. و اداره ادویه اروپا تحقیقاتش در مورد آزمایش های کلینیکی واکسین سپوتنیک وی ساخت روسیه را هفته آینده آغاز خواهد کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی.
حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف قدرتمند روسی خود را شکست داد. سفری دیشب در مسکو توانست حریف روسی خود را در راوند 3 مبارزه مغلوب کند. این مسابقه در چهارچوب مسابقات قهرمانی UFC حبیب نور محمدوف برگزار شد. آقای سفری گفته او اولین ورزشکار افغان است که در چهارچوب این مسابقات مبارزه می کند. پیروزی آقای سفری با واکنش ها و استقبال گسترده ای روبرو شده است. از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز پیروزی وی را تبریک گفتند. حسین بخش سفری از ورزشکاران نامدار کشور است. او در رده‌بندی بهترین های رشته فول کنتاک جوجیتسو برای دومین سال در صدر جدول قرار گرفته است. آقای سفری در سال 1396 در رشته جوجیتسو در مسابقات آسیایی ترکمنستان مدال طلای 5 دوره بازی‌های داخل تالار و ورزش رزمی آسیا را به نام افغانستان ثبت کرد. تیم بسکتبال بانوان هرات امروز هرات را به هدف اشتراک در مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان افغانستان راهی کابل شدند. ضیاالحق ضیا مدیر فنی ورزش هرات بر رادیو آزادی گفت این تیم متشکل از 12 بازیکن می باشد که با یک مربی و سرپرست این تیم به کابل سفر کردند. به گفته آقای ضیا در این مسابقات 13 تیم از 13 ولایت کشور اشتراک خواهند کرد. این مسابقات برای یک هفته ادامه دارد. آخرین بازی میان پاکستان و آفریقای جنوبی شام امروز برگزار می شود. تیم های پاکستان و آفریقای جنوبی 2 بازی یک گزه را انجام دادند که یکی آن را پاکستان و دیگر را تیم آفریقای جنوبی بردند. هر دو تیم شام امروز در بازی نهایی در آفریقای جنوبی حضور می یابند و هر تیمی که موفق شود برنده مسابقات خواهد شد. در بازی های روز جمعه گذشته کوپتن دیکاپ، تیمبا، رسی واندو و دیوید میلر خوب توپ اندازی کردند و به هدف 342 رسیدند، اما از بازیکنان پاکستان تنها فخر زمان 192 دوش را انجام داد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند.
حقوق اساسی و بشری.
با سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، این برنامه را برایتان تقدیم میکنیم. امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در برنامه حاضر در مورد حقوق اطفال، به خصوص اطفال دارای معلولیت ذهنی بحث میکنیم و در این بحث خانم فاطمه احمدی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ما را همراهی میکند. خوش آمدید خانم احمدی. میشه در آغاز از وضعیت اطفال دارای معلولیت ذهنی در افغانستان بگوین که این گونه اطفال در وضعیت قرار دارند؟
با سلام حضور تمام شنوندگان رادیوی پرطرفدار شما و همچنین شمیلا جان. به صورت عموم میشه گفت که اطفال جزء گروه آسیب پذیر از جامعه است.
بله،
به خصوص یکی از آسیب پذیرترین قشره که مورد توجه خانواده هم قرار نگرفته، اطفال دارای معلولیت ذهنی است. چون ما الان میخواییم بررسی کنیم که علت معلولیت اول چی هست؟ در سه مرحله ممکن است که یک طفل دچار معلولیت ذهنی شود. مرحله قبل از تولد هست. در افغانستان بیشتر ما رواج که جامعه سنتی هستیم، ازدواج های فامیلی هست. مشکلات ژنتیکی پیش می آید، ممکن است سببی که یکی از عوامل معلولیت ذهنی برای اطفال ایجاد شود، زمانی است که پس از تولد هست، به خاطر مثلا بیماری خاص، تطبیق نشدن واکسین یا مشکلات ضرباتی که ممکن است در سر طفل بخوره یا عدم تطبیق صحیح دوا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی هسته. ممکن است در یک فامیل در دورانی که خانم باردار هست مورد خشونت قرار گرفته باشه یا تغذیه ناسعی داشته باشه.
بله.
و شرایط محیطی یا که در قبال یک اشعه قرار گرفته باشه، این سه عامل باعث معلولیت ذهنی میشه برای اطفال. اگر بیاییم مثلا اشاره کنیم، در بسیاری از فامیل ها یه اطفال با اطفال که سالم هسته از یک پدر و مادر تولد شده، اما مورد تبعیض قرار میگیره و حتی اینا رو به القاب زشتی مثلا میگن، مثل دیوانه یا القاب دیگه صدا میشه. و اگر این رو بخوایم در جامعه مقایسه کنیم که مطابق قانون امتیازات افراد دارای معلولیت، این اطفال مساوی با اطفال دیگه در برخورداری از حقوقشان هست. اما وقتی که ما در عمل در جامعه میاییم، میبینیم متاسفانه حقوق اطفال دارای معلولیت ذهنی نقض شده.
میشه بگوین که تا چی حد این گونه اطفال که معلولیت ذهنی دارن به تعلیم و تربیت دسترسی دارن؟
شمیل جان، دفتر صاحبی کابل تقریبا میشه گفت که 7 ولایت تحت پوشش قرار داره. خود کابل هست، پروان هست، کاپیسا هست، میدان ورده، غزنی، لوگر.
بله.
و پنجشهر.
درست.
در این 7 ولایت برای اطفال دارای معلولیت ذهنی که یک مکان آموزشی خاص برای اطفال در نظر گرفته باشه، متاسفانه وجود نداره. یعنی بالکل یک گونه اطفال از دسترسی به تعلیم و تربیت محروم هستن.
درست.
چون این اطفال با معلولیتی که دارن یک تعدادش آموزش پذیر هستن.
بلی.
مثلا اگر مکان آموزشی خاص با نیاز او طفل در نظر گرفته شه، حداقل این طفل میتونه یک آموزشی ببینه که از لحاظ وابستگی به خانواده و سایر دیگران رها پیدا کنه. اما متاسفانه وقتی که هیچ مکان آموزشی نباشه، خانواده هم با همون چیزی که ما در اول مرز کردیم میگه خب هر امکاناتی که ما داشته باشیم برای یک طفل سالم ما در نظر بگیریم، یا معلول است، این چیزی رو نمیفهمه، دیوانه است، اصلا هم توجه نمیکنه که شاید این طفل شاید یک معلولیت یک فیزیکی داشته باشه.
بله.
که اگر در یک محیط قرار بگیره میتونه او یک نوع آموزش یاد بگیره.
یعنی نیاز است که بر از او آموزش داده شود برای همچه اطفال.
100%. به خاطر که دکتر مخصوصشون بیاید، درصد یا فیصدی که معلولیت داره مشخص میشه.
بله.
یک تعدادی از این اطفال هست که آموزش پذیر هست، یعنی اگه شرایط خاصی براشون مهیا باشه، استاد یا چیزی را که مکانی را فضایی را که نیاز داشته باشه، میتونه آموزش فرا بگیرن.
بله.
یک تعدادشون هست که آموزش پذیر نیست، این نیاز هست تا در یک مکان نگهداری شه، فقط اونمو از لحاظ تغذیه و خوراک و پوشاکشون یک مراقبت فراهم شه. اما متاسفانه این اطفال بالکل در هر فیصدی معلولیتی که داشته باشه از حق آموزش فعلا در افغانستان محروم است.
بله. تا چی حد حمایت های صحیح از این اطفال صورت گرفته؟
در قسمت که باستوانی یا همی باسپروری گونه اطفال مرکزی متاسفانه وجود نداره. فقط برای تداوی که مراجعه میکنن به صحت عامه یا در مراکز صحی که است، ادویه‌ای که مسکن درد است یا که مثلا خواب آور است، از اینا استفاده میشه.
بله.
یعنی تلاشی برای که اینا بتونن همی مشکلشون رو حل کنن وجود نداره.
همی عدم توجه به این گونه اطفال چی پیامدهای به بار میاره، چی بر خود اطفال، چی بر خانوادهش و در اجتماع چگونه است؟
خب حتی یک اطفال داره معلولیت ذهنی باشه، اینا رو ما وقتی که تعریف میکنیم یک طفل است، نه به خاطر که این معلولیت دارن خودشون انتخاب نکرده. یا والدین مقصر است، یا شرایط جامعه اقتصادی، یا حتی این جامعه که ما حتی یک از علل معلولیت ها یا میکن ذهنی میتونه آلودگی هوا باشه. اگر اینا مورد حمایت قرار گرفته نشه، در اولویت اول باید خانواده های این اطفال داره معلولیت ذهنی داره از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته شه، به خاطر که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی است وقت تولد میشه در خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میکنه. یک طفلی که تازه تولد میشه سالم است، از لحاظ اقتصادی مسلما سر بودجه و مصارف خانواده تاثیر داره. طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه، شاید مصارفش یا همون شرایطی که نگهداری میکنه چندین برابر شه، از یک لحاظ اقتصادی سر خانواده بسیار فشار میه.
البته
از لحاظ دیگه وقتی که طفل تولد میشه در خانواده، اکثر او دیدی که داره فکر میکنه که یک گناهی انجام داده، سرزنش که از جانب اقارب آشناها برای او خانواده که شما مرتکب چه گناهی شدین، خداوند مثلا جزایتون نداده، یک طفل معلول داده. از لحاظ روحی و روانی هم خانواده متاثر میشه. پذیرفتن این اطفال اکثرا ابا میورزن، سعی میکنه که اگر در خانواده نگهداری میکنه در یک جایی باشه که مثلا او دور از کرامت انسانی است. ما از تو موردی داشتیم که با زنجیر بسته بودن در یک اتاق دور از دید دیگران او را نگهداری میکنه، فقط سعی میکنه که او در ساحه یا مکانی که در انظار عموم است ظاهر نشه، به خاطر که همه میبینن او را، نگاهشون منفی است.
بله.
سعی میکنه در یک جای حبس باشه و حتی اینا در خانواده مورد تبعیض قرار میگیره. از لحاظ مسائل تغذیه‌ای سعی میکنه که تغذیه بهتر رو برای اطفال دیگه در نظر بگیره.
بله.
اکثر مردم ما و شما در افغانستان که هست مشکل مالی داره.
بله.
این خانواده را اگر دولت مورد توجه قرار نده، اینا مجبور میشه یا توانش نداره یا به خاطر همو فشارهای روانی که دارن اینا رو سرسرک رها میکنه.
بله.
وقتی که یک طفلی که داره معلولیت ذهنی باشه سرسرک رها شه، اولین خطری که داره سلب حیات است. یکی از حقوق اساسی اطفال حق حیات. وقتی که اطفال در معرض خطر قرار میگیره سرسرک، ممکن است دچار حوادث شوه، از بین بره. پیامد دیگه چی است؟ مورد تجاوزات جنسی قرار بگیره، به خصوص دختران.
واقعا.
اکثر قضایایی که رهاش در سر سرک معلولیت ذهنی داشته ما داریم که متاسفانه مورد تجاوزات گروهی قرار گرفته و اونجا حمله ناخواسته گرفته و بارور شدن. مشکل دیگه است که اینا ممکن است مورد قاچاق قرار بگیرن، اعضای بدنشون فروخته شود و مورد سوء استفاده در گدایی‌گری قرار بگیرن. یعنی او طفل بیاره سر سرک به بهانه هیچ چیز نداره، سعی کنه که ترحم مردم جلب کنه که کمک روزانه برای او شود. که اگر این طفل آموزش پذیر باشه، اگر در عموم مکان و محیط آموزشی برش فراهم نشه، یک فرد وابسته است، یعنی بار دوش جامعه و خانواده است. این اطفال عقده‌مند میشه، از سایر اطفال که ما بیشتر در معرض خطر خشونت و سوء استفاده قرار میگیره. یک منبع انتقال بیماری های HIV برای دیگران است.
واقعا پیامد های زشتی را در پی داره. خب پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر حمایت از حقوق همچو اطفال دارای معلولیت ذهنی چی است؟
دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق طفل ملحق شده، شرایطش را پذیرفته، مکلف است، موادی که در اونجا هست مکلف به اجرایش است. طفل معلول با سایر اطفال دیگر دارای حقوق مساوی است. باید وقتی که یک تعهدی را در قبال جامعه بین‌المللی قبول میکنه، واقعا زمینه تطبیق و اجرای اون رو فراهم کنه. اولین مشکلی که در افغانستان وجود داره، اولا که تعداد اطفال اصلا مشخص نیست.
بله.
یعنی که اولین کاری که انجام بده باید تعداد اطفال مشخص شد و بعد از او برای تعداد اطفال باید مراکز حمایه وی ایجاد کنه.
البته
ما قضایی را مستند داشتیم که طفل توسط والدین در شفاخانه رها شده، سر سرک اماکن عمومی رها شده، اما هیچ ارگانی مسئولیت حفاظت و نگهداری را قبول نکرد و طفل متاسفانه میبینیم که یا فوت شده یا توسط افراد خیرخواه ممکن است نگهداری شود. خوی اقدامات موقت است. این ایجاب از این را میکنه که اگر خانواده قادر به توانایی نگهداری کنه اطفالش نباشه، دولت وظیفه داره. اگر خانواده نبود ممکن است که یتیم باشه و طفل.
بله.
مسئولیت دولت است که اینا را سر سرک جمع کنه، یک مکانی که مناسب با نیازهای ویژه خودشان باشه این نگهداری شوه.
بله.
پیشنهاد دیگه است که این مراکز آموزشی اصلا برای اطفال در سر سر افغانستان وجود نداره. با مصاحبه که ما با ریاست معارف انجام دادیم و وزارت معارف، اونا هم گفتن که متاسفانه برای اطفال امکانات آموزشی یا مرکز خاصی تا حالا نبوده. صرف خود کابل برای اطفال ناشنوا و نابینا سه مرکز وجود داره، اما برای اطفالی که داره مرض ذهنی باشه متاسفانه از لحاظ آموزشی تا حالا هیچ اقدامی صورت نگرفت
که باید صورت بگیره.
بله.
خب بسیار زیاد تشکر خانم احمدی از توضیحاتتان.
تشکر شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گرامی، آیا می دانید استفاده از نخ یا همون تکه از چه زمانی رایج شد و انسان ها قبل از پیدایش تکه به خاطر پوشش بدن و حفاظت از خطرات محیطی از چی استفاده می کردن؟
وقتی که انسان تمدن پیدا کرد و پیشرفت کرد، تکه و تولید تکه
و اکنون تولیدات تکه در افغانستان از چه قرار است و هم بیشتر از کدام کشورها تکه وارد این کشور می شود؟
دگان در افغانستان تولید ندارند. یعنی تکای ما را که می بینید زیادترش از کراچی است.
امروز این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم. در آغاز برنامه به تاریخچه پیدایش و تولید تکه در ابتدا مکس می شود، بعدن در مورد ارزش آن و نظریات مردم را هم در رابطه با تکه و استفاده آن می شنوید. با رادیو آزادی باشید.
وقتی نارنجی می زیبا در تنم الخزدم و در پشتی گردنه الخزدم و در پشتی گردنه.
انسان‌های اولیه به خاطر پوشش بدن و یا هم محافظت از خطرات اطرافشان از پوست حیوانات، برگ درختان و بعضی اشیای دیگر برای خود لباس می‌ساختند. اما با گذشت زمان و بلند رفتن سطح آگاهیشان متوجه شدند که با رسیدن پشم حیوانات، پنبه و ابریشم می‌توانند تکه و بدن لباس برای خود تهیه نمایند. در حالی که در آن زمان وسایل تولید تکه خیلی ابتدایی بود، ولی با مرور زمان ماشین‌آلات پیشرفته به میان آمد که توسط آن انواع تکه تولید می‌شد. این که چه زمان تکه به شکل امروزی شروع به تولید کرد، در این ارتباط خانجان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید:
وقتی که انسان تمدن پیدا کرد و پیشرفت کرد، آهسته آهسته از حالت بدوی به اهلیت متوجه شد. تکه و تولید تکه و لباس هم مروج شد. در یونان، هم در چین، هم در هند و هم در مصر و هم در آریانا، که آریانا هم یک پلاتی بود که در وقت تمدنشان بسیار پیشرفت کرده بود و یک بخش مهم صنایع کار می شد که در وقت از ابریشم جور می شد، از پشم جور می شد و از پخته، که در افغانستان یعنی آریانا قدیم هم به شکل بدوی و عنانوی کارگاهی داشتیم. خوب تیر شدن زمان 100 سال پیشتر یا 200 سال پیشتر که در ولایات و در دهات یک تعداد کارگاه‌های خرد و کوچک بود که تکه تولید میکردن، اما مصرف نبود. بعد در سال یک جوره کالا یا دو جوره کالا یک نفر جور میکرد و تاکی و کنان میشد باز دیگه کالا رو جور میکردن.
در گذشته زمانی که در افغانستان تکه تولید میشد، بازار و یا دکان مناسبی برای فروش تکه وجود نداشت. اکثرا فروشنده ها تکه هایشان را بر پشت خود کرده و به قریه و دیهات میرفتند و با صدا زدن مردم محل را خبر میساختند که تکه بخرند. بسم الله باشنده ولایت کاپیسا میگوید:
امی تکه فروشی و بزازی از بسیار سابقه رواج بوده و قسمه که پدرکلانای ما قصه میکد، امی مردم بزاز یا تکه فروش امی تکه رو در پشت خود بسته میکدن، بسیار جای دور میرفتن، در ولایت ها، در قریه و قصبات میرفتن و صدا میکدن که تکه آوردیم، تکه نو آوردیم، در این رقم تکه و رقم تکه آوردیم، تکه خود سودا میکدن. سابق هم کرای دکان نمیدادن، هم سودشان تیر میشد، هم سودایشان میشد. حالا هر بزاز تکه فروش 500 دلار 400 500 دلار کرام از دکان خود.
گفته می شود قبلا مردم افغانستان صرف از تکه های تولید شده کشورشان استفاده می کردند، اما با گفته شماره از تکه فروشان اکنون بنابر دلایل افغانستان تولید تکه نداشته و اکثرا تکه از برخی کشورهای خارجی وارد این کشور می شود. بشیر احمد یک تن از تکه فروشان شهر کابل در یک صحبت کوتاه این موضوع را توضیح می دهد.
تقریبا 27 سال می شود که ما بازوزی داریم، از پدر بازاز هم هستیم. دیگه تکر خودم از خارج نمیریم، خود تجارای عمده فروش از خارج میره، از کراچی میره، از چین میره، از این میره، دیگه ایران هم تکر برای ما روان میکنه. دیگه در افغانستان تولید نداره، یعنی تکای ما را که میبینید زیادترش از کراچی است. یک جور مردانه برای خود ما 430 ریال پمفتون ما سودا میکنیم، 600-650 سودا میکنیم. یعنی تکای است که با حساب کسی که جز میگیره خلاطی میبرن، اینیا باز ارزان مفته، 230 ریال 240 ریال برای ما مفته.
چی فکر میکنی اگر مثلا امی تکه که در خود افغانستان تولید شود در قسمت سرمایه گذاری شود خوب است؟
در افغانستان خود اگر کارخانه جور شود بهترین پخته داریم. سابق این پخته لشکرگاه بود، از مزار بود، این می حال راست پاکستان میبره. هیچ کس حق نداره که این به کارخانه یا به پیش از یک فابریکه رو جور کنه. اول باید نمی پخته که طرف میره هر کدامش پرسان کنی داد سال این پخته رو پیسهش پیشکی گرفته. دیگه اگه دولت بخواد بسیار فایده هم داره با مردم ما. شاید در آمریکا کم از کم 200 نفر 300 نفر در کار میشه.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
از سوی دیگر تعدادی از مردم از عدم کیفیت تکه ها در بازارها و مارکت های افغانستان شکایت کردن، می گویند وقتی آنها برای تهیه لباس تکه می خرند با یک بار شستن این تکه ها خاصیت خود را از دست می دهند. این حرف های شهلا باشنده شهرارای کابل است که می گوید
تکای کالا وقتی می خریم به بسیار قیمتی ها از بازار به خیاط اجوره می تیم که کالا به ما جور کنه، اما وقتی از خیاط مری می پوشیم فقط هم یک بار ما را میشه، چون وقتی بوشیش یک بعد از او پتک پتک میشه، هیچ قابل استفاده دیگه نمی باشه. تکایی که از بازار خارجی به افغانستان وارد میکنه با کیفیت باشن، حداقل یک سال ما را خوشا و چون به قیمتی ها می خریم باید هم قاخ استفاده کنیم.
خب در گزارش شنیدید که در ابتدا تکه با ابتدایی ترین وسایل تولید میشد، اما اینکه چه زمانی ماشین‌آلات مدرن و عصری و فابریکه‌های تولید تکه در افغانستان به وجود آمد و بعضی پرسش‌های دیگری را در این رابطه باز هم از خانجان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در یک مصاحبه کوتاه پرسیدیم. آقای الکوزی در آغاز گفت:
وقتی که انقلاب صنعتی در دنیا به وجود آمد، افغانستان هم تولید شروع کردن. در وقت ظاهر خان فابریکات باگرامی و گلبار و پلیخمری و دیگر فابریکات نساجی در قندهار و در هرات به وجود آمد. در وقت ما تقریبا خودکفا بودیم، از خارج تکه بسیار کم می آمد. در وقت داود خان که پلان 5 ساله را شروع کرد، پارک صنعتی پلچرخی جور شد و در این پارک صنعتی پلچرخی ده ها فابریکه خصوصی کتانسازی و تکسازی دیگه به وجود آمد. در پالوی و یک تعداد کارگاه‌های محلی در چریکار، در کنار و در مزار، در هرات و در قندار کارگاه‌های بودند که و تکار تولید میکردن. تمام مصارف از اردو، از قوای مسلح ما، اگر رجاییش بود، زیردریشیش بود، کلشان در داخل تولید میشد.
مثلا چه زمانی بود که این فابریکا سقوط کرد و ما مجبور شدیم از خارج وارد کنیم دیگه؟
با تاسف باید بگیم که سال 1371 در افغانستان جنگ های داخلی با وجود آمد. تمام امی فابریکات دولتی و خصوصی از بین رفتن و ماشینریشان کباب شدن و ترانسفرمرایشان و تمام وسایل برقی و تمام چیزایش که بودن متاسفانه به خاک یکسان شد. امی دوره بود که افغانستان پس به صفر تقرب کرد.
بله. خب فعلا چگونه است مثلا فابریکات نساجی در افغانستان؟
تا وقتی سقوط طالبان خو هیچ نوع اقدامی در رابطه با بازسازی و در رابطه با پس عیار شدن فابریکات صورت نگرفت. بعد از او که کمک ها صورت گرفت و سکتور خصوصی مطابق قانون اساسی مارکت اکانومی سیاست اختیار کرد، دولت هم کمک کردن و خارجی هم تشویق کردن سکتور خصوصی بسیار سرمایه گذاری کردند، مگر در بخش نساجی فابریکات سرمایه گذاری نکردند و نه دولت ایرا پس چیز کرده. ما
استاد چرا
عوامل وجود داره؟ یکی خود جنگ تا هنوز می ادامه داره بدبختانه، و دولت مطابق قانون نمیتونه سرمایه گذاری بکنن در می بخش و امکانات سرمایه گذاری نداره، پول به جنگ مصرف میشه و سکتور خصوصی هم علاقه به این خاطر نداره که فعلا صنعت تکه بسیار پیشرفت کرده در دنیا و در همسایه ها. رقابت ما با پاکستان و با ایران و با بنگلادش و با هندوستان و چین بسیار سخت است، تکنولوژی بسیار رشد کرده و فعلا تکه ها اکثرشان از پنبه نیستن، از ابریشم نیستن، از پشم نیست، بلکه پلاستیک زیاد استعمال میشه. به می خاطر مردم زیاد علاقه به می پیشن چیز دارن. در این رابطه سرمایه گذاری تا هنوز نشده، اگر شده هم بسیار کم است. سکتور خصوصی بعضی تکه ها و بعضی دستمال ها و بعضی روجایی ها و بعضی مسائل جان پاک و دست پاک و اینمی مسائل تولید میشه، مگر با مو شکل که ما داشتیم با مو شکل نیست. علی تکه لباس اکثرشان از هندوستان و پاکستان و کوریا و چین میاره.
بله، چی فکر میکنین چه زمانی ما شما میتونیم که دوباره فابریکای نساجی خود با امی تکنولوژی روز عیار بسازیم و بتونیم که از خود تولید داشته باشیم و حتی به خارج صادر کنیم؟
بله، موضوع صلح بسیار مهم است. تا امنیت نبین و صلح نباشه مشکل است که سرمایه گذاری بکنن. اما صلح اگر بین و یک دولت سرتاسری مرکزی قانونی انتخابی به وجود بیاد، ان شاء الله که به زودترین وقت ما نه تنها که تولیدات اصلی داخلی خود که از لحاظ زراعتی و از لحاظ پشم و از ابریشم امکانات دارن هم سابقه ما داریم، حتی مناطقی که در اونجا پنبه میشه از لحاظ رطوبت و از لحاظ هوا از لحاظ زراعتی مناسب ترین ولایات از هلمند، قندوز تا هرات، ان شاء الله به زودترین فرصت میتونیم که ما خود کفا شویم و حتی صادرات داشته باشیم در منطقه. خدا صلح را بیاره
ان شاء الله. تشکر.
شنونده های گرانقدر، این بود داشته های این برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. تا هفته بعد و برنامه دیگر، شما را به الله لایزال سپرده روز روزگارتان خوش.
سویه تو دارا
سر عاشق هوای سجده چن با محراب دو ابروی تو داره با محراب دو ابروی تو داره یا که بره با مزار میمه سخی جان سیلی گلی لال دار واما دل بر جان Yeah, but